جنگ‌های اسرائیل دستبندی شده است جنگ سال 1948. این جنگ اولین هجوم وحشیانه گروه‌های تروریستی صهیونیستی با مردم فلسطینه که در آخرین هفته‌های حضور بریتانیا در فلسطین و بعد از ترک این سرزمین رخ داد. سازماندهی، آموزش، سلاح و داشتن نقشه‌های جنگی از پیش طراحی شده برتری‌های بی‌تردیدی به صهیونیست‌ها می‌داد که مردم فلسطین از او بی‌بهره بودند. البته باید توجه داشت که در او زمان مردم فلسطین استراتژی و رهبری واحدی نداشتند. ولی موریس، مورخ صهیونیست، درباره این واقعه کتابی نوشته که در اغلب موارد به اسناد سری بایگانی‌های ارتش اسرائیل متکی است. خواندن این کتاب نشان می‌دهد که یک سلاخی تمام عیار و بدور از هر گونه موازین جنگی و انسانی در قالب جنگ 1948 توسط رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان رخ داده. با اعلام طرح تقسیم فلسطین در سال 1947 از سوی سازمان ملل، ملت‌های هوشیار از توطئه‌ای که در حال شکل گیری بود آگاه شدند و گروه‌های داوطلب از کشورهای منطقه برای مقابله با تقسیم فلسطین و جنگ صهیونیست‌ها آمدند. با اعلام تأسیس رژیم صهیونیستی، 6 کشور عربی شامل اردن، عراق، لبنان، سوریه، عربستان و مصر رسماً ارتش‌های خود را برای مقابله با صهیونیست‌ها وارد فلسطین کردند. داوطلبانی که از بلاد اسلامی مثل تونس، الجزایر، پاکستان، یمن و سودان وارد فلسطین شده بودند نیز تحت عنوان ارتش نجات به ارتش عربی پیوستند. مصر با 10,000 نفر، اردن با 4,500 نفر، عراق با 2,500 نفر، سوریه با حدود 2,000 نفر، عربستان با 3,100 نفر و لبنان با 450 نفر نیرو و تجهیزات جنگی وارد جنگ با رژیم صهیونیستی شدند. 3,500 نفر از نیروهای داوطلب تحت عنوان ارتش نجات و ارتش جهاد مقدس که نیروهای داوطلب از کشورهای مسلمان و اخوان المسلمین بودند در 7 گردان در کنار تعداد قرار گرفتند. صهیونیست‌ها نیز با مجموعه بیش از 45,000 نیروی آموزش دیده، جوخه های ترور هاگانا، پالماخ، ایرگون و اشترن وارد ای جنگ شدند. ای تعداد با پیوستن داوطلبان صهیونیست که تحت عنوان نیروهای ماحال شناخته می شدند تا پایان جنگ به قریب 120,000 نفر نیرو رسیدند. بن گوریون در 29 می سال 1948 دستور داد با تجمیع نیروهای جوخه های ترور صهیونیستی ذیل یک مجموعه ارتش رژیم صهیونیستی به وجود بیاید. ارتشی که تمام امکانات دوره قیمومیت را در 3 نیروی زمینی، هوایی، دریایی در اختیار داشت. نیروهای اردن 16 ماه می سال 1948 با عبور از رود اردن وارد فلسطین شدند. ارتش اردن در این دوره به دلیل فرماندهی افسران انگلیسی بر این ارتش سازماندهی شده تر از سایر نیروهای عربی عمل کرد. ارتش اردن در 28 مگه سال 1948 به قدس رسید و قدس در سیطره خود گرفت. این ارتش تا 29 کیلومتری تلاویو پیشروی کرد اما در همون منطقه توقف کرد و به پیشروی ادامه نداد. بعدها فاش شد که ملک عبدالله، پادشاه وقت اردن، با توافق مخفیانه‌ای که با صهیونیست‌ها کرده بود، ارتش اردن متوقف کرد. علاوه بر این، انگلستان فرماندهان خود از ارتش اردن فراخواند تا این ارتش ضعیف بکند. ارتش لبنان از شمال وارد فلسطین شد و تا شمال الجلیل پیشروی کرد، اما با ورود شورای امنیت سازمان ملل و دستور آتش بس در دهم ژوئن سال 1948 در همونجا متوقف شد. نیروهای ارتش عربی سوریه 15 ماه می از منطقه جولان وارد فلسطین شدند. ارتش مصر 29 ماه می سال 1948 از دو منطقه بئر السبع و رفح به فلسطین وارد شدند. ارتش مصر پرتعدادترین ارتش و قوی ترین بخش ارتش عربی بود، ولی به دلیل عدم سازماندهی انتظاری که از یک ارتش 10,000 نفری می رفت برآورده نکرد. اما با این وجود ارتشهای عربی شهرهای فلسطین که با حملات تروریستی غافلگیرانه جوخه های ترور سقوط کرده بودند یکی پس از دیگری آزاد می کردند. با پیروزی‌هایی که ارتش عربی به دست آورد، شورای امنیت وارد ماجرا شد. با اعلام آتش بس در دهم ژوئن سال 1948، هر گونه کمک لوجستیک و افزایش نیرو به دو طرف ممنوع اعلام کرد. در حالی که ارتش‌های عربی در توهم آتش بس به سر می‌بردند، صهیونیست‌ها بدون التزام به هیچ یک از شرایط آتش بس از این فرصت استفاده کردند، هجمه وسیعی از تجهیزات و سلاح به ویژه به نیروی هوایی خود رساندند. از سوی دیگر تعداد قابل توجهی نیروهای داوطلب صهیونیست از اروپا وارد منطقه کردند. بدین ترتیب توانست بر ارتش عربی پیروز شود. 8 ژوئن سال 1948 در حالی که شورای امنیت خواستار تمدید آتش بس بود، صهیونیست‌ها حملات شدیدی را علیه ارتش‌های عربی آغاز کردند که منجر به سقوط دوباره مناطق آزاد شده شد. 21 ژوئن سال 1948 ارتش عربی در این شرایط مجبور و قبول آتش بس دوم شد که معنایش شکست در میدان نبرد بود. هفته ژانویه سال 1949 ارتش رژیم صهیونیستی که توسط اروپایی ها تقویت شده بود و سلاح‌های قابل توجهی از چکسلواکی و اتحاد جماهیر شوروی در آن دوران دریافت کرده بود و از جانب آمریکا نیز در شورای امنیت حمایت می‌شد، ارتش مصر را در نقب محاصره کرد و این منطقه را تحت اشغال خود درآورد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
نوبت رسید و پخش برنامه از تهران تا کابل. شننده این برنامه باشید.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به آمادگی افغانستان برای شرکت در 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع تهران، تشکیل ستاد عملیاتی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان ایران در افغانستان اعلام ایران به عنوان بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پیشتر با سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. علیرضا بگدیلی و سراج الدین حقانی در خصوص روابط دو جانبه گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف بر تقویت پیوندهای ایران و افغانستان و افزایش همکاری وزارت داخلی حکومت طالبان با وزارت کشور ایران تأکید کردند. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات افغانستان نشستی را با حضور مسئولان شرکت‌های سیاحتی، حمل و نقل و هتلداران این ولایت برای شرکت در 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع تهران برگزار کردند. به گفته مسئولان این اداره، نمایندگان این شرکت‌ها به نمایندگی از هرات در 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع تهران حضور خواهند یافت. مولوی رحمت الله محمد مدی عامر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، هدف از شرکت در این نمایشگاه را جذب گردشگران، معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی هرات، تقویت روابط بین المللی و معرفی صنایع مرتبط با گردشگری این ولایت عنوان کرد. 18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع تهران قرار است در ماه دلو سال جاری با حضور نمایندگانی از 30 کشور جهان برگزار شود. ستاد عملیاتی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانشبنیان ایران در افغانستان تشکیل شد. این ستاد در تهران در نشستی با حضور حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی فناورانه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تشکیل شد. در این نشست تصمیم گرفته شد که این ستاد در نخستین گام ابعاد و اهداف این طرح را با مقامات ارشد طالبان مطرح و نهایی کند و در ادامه اقدامات و تمهیدات لازم از طرف جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این نمایشگاه را تسهیل نماید. سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، 27 عقرب سال جاری با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، درباره برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانشبنیان ایران در افغانستان دیدار و رایزنی کرد. نمایشگاه بین المللی خیریه پوشاک، صنایع دستی و غذا در تهران با حضور هنرمندان افغانستانی برگزار شد. در این نمایشگاه هنرمندان 17 کشور حضور داشتند و حضور هنرمندان افغانستانی و ایرانی در آن پررنگ‌تر به نظر می رسید. دعوت می کنم گزارش همکارم نرگس جعفری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید از این نمایشگاه. صداهایی که در گزارش می شنوید مربوط به هنرمندان افغانستانی و ایرانی شرکت کننده در این نمایشگاه است.
از شیرپره افغانستان تا سینید ترکیه،
اونجا شیرپره افغانستان است که یک شیرینی خیلی خاص و سنتی افغانستان است و در تمام مثل عید و نوروز اینا سرو میشه. اینجا گلاب جامن پاکستان داریم، اینم برفی از پاکستانه، خجور افغانستان داریم، سمیت ترکیه را داریم.
جلوه غنی از دل فرهنگ ملت ها، صنایع دستی، غذاهای محلی و پوشاک، هنر دستان هنرمندان در نمایش فرهنگ های متنوع این نمایشگاه بود.
اینجا ما فقط انگشتر و زیورالات زنانه آوردیم، انگشتر مردانه و زیورالات که شامل سنگهای زمرد، فیروزه، یاقوت، لاجورد افغانستان و فیروزه نیشابور،
ملیل کاغذ و سرامیک، چرم و سوزندوزی های سنتی افغانستان. و هدف ما این بود که هنر و توانمندی زنان افغانستان رو به نمایش بگذاریم.
هنرمندان افغانستان در کنار دیگر هنرمندان از 17 کشور در بازارچه خیریه بانوان وزارت کشور با هدف گسترش تعاملات فرهنگی فرهنگی حضور داشتند.
کارهای گلدوزی، کارهای پاپیماشه، کارهای تفرشی دوزی یا همون درویشی دوزی، مس و عمده کارهای ما کارهای صنایع دستی است و محصول کشور ایران.
این بازارچه خیره رو با کمک یه عده خانمایی که واقعا تو کارهای خیر میخوان شرکت کنن، ما همه دست به دست هم دادیم تا به دنیا نشون بدیم، به ایران نشون بدیم که چقدر میتونیم با هم دیگه صلح ایجاد کنیم.
نرگس جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
سرپرست سفارت افغانستان مقیم تهران با رئیس مناطق آزاد تجاری صنعتی و بنادر جمهوری اسلامی ایران در دفتر کاری وی دیدار و گفتگو کرد. در دیدار مولوی فضل محمد حقانی و رضا مسرور در رابطه با حل مشکلات و ایجاد سهولت‌های لازم برای تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی در بنادر چابهار، انزلی و قشم گفتگو شد. دو طرف در مورد ترانزیت، صادرات و واردات افغانستان از طریق بندر چابهار و حل مشکلات تجار و شرکت‌های حمل و نقل افغانستان در بندر انزلی گفتگو کردند. بر اساس یک خبر دیگر، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین کشور صادرکننده کالا به افغانستان اعلام کرد. عبدالسلام جواد آخوندزاده با انتشار گزارشی اعلام کرد در سال 2024 میلادی به ترتیب کشورهای ایران، امارات متحده عربی، پاکستان، چین و ترکمنستان بزرگترین صادرکنندگان کالا به افغانستان بودند. کارشناسان معتقدند که ظرفیت‌های زیاد تجاری و اقتصادی بین ایران و افغانستان وجود دارد و مردم افغانستان طرفدار کالاهای ایرانی هستند. دعوت می‌کنم اظهارات شیراقا حبیبی، کارشناس و فعال اقتصادی در حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
تای مشترکات اقتصادی ایران و افغانستان از گذشته و تا حال بوده. جایگاه کالای ایرانی در بازار افغانستان برای مصرف جایگاه با اعتبار و با اعتمادی. مردم افغانستان با توجه به مشترکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی و در زمان مهاجرت، الخصوص در زمان شوروی که سیل عظیمی از مهاجرین آمدند و بالاخره اینجا تای ایرانی ما هم مهمان نوازی بسیار شایسته داشتند، به هر حال با کالای مصرفی شرکت‌های تولیدی جمهوری اسلامی ایران آشنا هستند و همین روند بازاریابی، بازارسازی، برندسازی و تحویل کالا از مبدا یعنی از درم کارخانه تا خود افغانستان توسط تجار افغانستان میشن و تجار افغانستان به خاطر نزدیک بودن و همفرهنگی و تاریخ بیشتر علاقمندی داشتن به تعاملات ایران. اما خب یک فرصت بسیار استثنایی برای ایران به وجود آمد در یکی دو سال، یک سال گذشته، که رابطه تجاری افغانستان یا امارات اسلامی افغانستان به علت هر مشکلی که بود بین پاکستان با مشکلاتی روبرو شد که مردمی که در سمت مرزهای پاکستان بودن و اونا در گذشته علاقمندی بیشتری به خرید کالا از پاکستان داشتن، فرهنگ استفاده اینا با همون مردم هم تقریبا همخونی داشت، مثل مردم قندهار، جلال آباد، بعد خود کابل، سمت پکتیا، خوز، زابل، این سمت ها تقریبا اینا هم با توجه به مشکلات عدیدهی که به وجود آمد بیشتر نهال دیگه به سمت جمهوری اسلامی ایران آمدن و ما میبینیم که دوستای ما که از این سمت ها از این ولایت ها افغانستان میان، همه روزه کالا و مواد لازمه که برای حتی برای کارخونه ها خود لازم دارن از ایران به افغانستان خریداری میکنن. در کل اگر بخوایم خیلی خلاص بگیم که چی کالاهایی در افغانستان جایگاه داره، همه کالاهایی که کیفیت و قیمت و رقابت تقریبا رعایت کنن و در ایران هم جایگاه مصرفی داشته باشن، چی از فرش گرفته، چی از ارزم حضور شما منسوجات گرفته، چی از بحث لوازم آرایشی، بیداشتی، شوینده، لوازم خونگی، مواد غذایی و یک چیز مهمتری که در این دو سال اخیر خیلی تشدید و شدید شده، بحث ایجاد کارخانه‌ها در افغانستان شده و بخشی از کالاهایی که قبلا ساختنی از اینجگا به افغانستان صادر می‌شد، حال تبدیل به مواد اولیه، ماشین‌آلات و خدمات فنی مهندسی شده. اگه مشکلات حل بشه و شرکت‌ها و تولیدی‌های ایرانی ورود بیشتر بهتری بکنن برای ارائه کالا و محصولات که در ایران واقعا توانمندن بازارگویی بکنن، امکان داره و ممکن هست که این مبادلات تا مرز 10 میلیارد دلار برسه. از یک طرف دیگه کالاهای افغانستانی هم نسبت به گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه ما اعتراض تجاری بین افغانستان پیش کنه و بازار افغانستان یکی از مهمترین بازارهایی که وجود داره، این حال می‌بینیم که روند ورود کالاهای افغانستانی، مواد معدنی، محصولات خوشبار، انواع داروهای گیاهی، اینا می‌بینیم که بیشتر و بیشتر داره وارد ایران میشه و این کمک میکنه به اینکه یک رابطه تجاری بسیار خوب ان شاءالله در آینده ترسیم بشه.
از تهران،
تهران
تا کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شما شنوندگان گرامی، برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در جریان قرار دارد که بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره ولایت کابل به تازگی پس از تکمیل کار به بهره برداری رسید. کار اجرای این پروژه بزرگ توسط یک شرکت خصوصی ایرانی انجام شده است. سیف الله نجفی، رئیس شرکت ایرانی قراردادی این پروژه، تحت عنوان مشارکت تابلیه پرهونتر در مراسم بهره برداری این بند اظهار امیدواری کرد که این بند نماد دوستی و همکاری میان دو ملت ایران و افغانستان و ادامه این دوستی و همکاری باشد.
امیدوارم این سد نماد دوستی و همکاری میان دو ملت باشد و پلی باشد برای ساختن آینده روشن‌تر و همکاری متقابل با بهره‌گیری از توانایی‌های دو کشور ایران و افغانستان به منظور آبادانی دو کشور و منطقه بر اساس حسن همجواری و روابط تاریخی و روابط دیرینه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دو کشور ایران و افغانستان باشد. با همکاری دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی دو کشور می‌توانند در تمام زمینه‌ها، بالاخص در حوزه آب و منابع طبیعی، مدیریت مشترک منابع آبی و استفاده پایدار از این منابع بر پیشرفت و توسعه اقتصادی نه تنها به بهبود زیرساخت‌ها در افغانستان کمک کند، بلکه زمینه‌ساز فرصت‌های اقتصادی برای هر دو کشور باشد و همچنین در تأمین امنیت و ثبات منطقه اثرگذار باشد. و این پروژه نمونه از این همکاری هاست. ایران و افغانستان با توجه به موقعیت جغرافیایی نقش کلیدی در توسعه ثبات منطقه دارند. دوستی و برادری میان مردم دو کشور مسلمان در طول تاریخ مشترک میان مردم ایران و افغانستان برای تمامی مردم دنیا آشکار است. همان گونه که مدیران محترم وزارت آب و انرژی نیز مستحضر هستند، قرارداد این پروژه به طور همزمان با پروژه‌های سد مچلقو، المار، پاشتان به مناقصه رفت. پروژه‌های المار و مچلقو بعد از چند سال فعالیت در دولت قبلی تعطیل شدند و پروژه پاشتان نیز تا این تاریخ 70% پیشرفت دارد و تنها پروژه شاه عروس است که با کمک و مساعدت امارت اسلامی به بهره برداری رسیده است، به طوری که عملیات بتون‌ریزی سد در سال 1401 تکمیل و تا کنون چند سیلاب بزرگ را طی این 3 سال کنترل نمود و از ذخیره آب در فصل کشاورزی در 2 سال گذشته بهره برداری شد. با استقرار حکومت امارت اسلامی قدم‌های بزرگی برای تکمیل پروژه برداشته شد و به لطف خدا در حال حاضر با نصب و راه اندازی ابزار دقیق، تکمیل ساختمان نیروگاه، خریداری کامل تجهیزات الکترومکانیکال کار و حمل و نصب آنها، بهره‌برداری کامل از سرک‌ها و تکمیل ساختمان بهره‌برداری، نصب تجهیزات حدود 99.5% پیشرفت دارد و در حال بهره‌برداری است. و اگر مدیریت صحیحی در وزارت آب و انرژی در دولت قبل می بود، این سد می توانست 7 سال پیش به بهره برداری برسد.
آقای نجفی افزود در کار اجرای این پروژه تلاش شده حداکثر استفاده از نیروهای مهندسی و کاری بومی افغانستانی به عمل آید.
مشارکت تابلیه پرهونتر در طول اجرای پروژه با استفاده حداکثری از نیروهای محلی، علاوه بر اجرای پروژه، سعی در انتقال تکنولوژی ساخت و آموزش نیروهای بومی داشته است، به طوری که بیش از 90% از نیروهای مهندسی ما و پیمانکاران ما عمدتاً از کشور افغانستان بودند. لازم می‌دانم از تلاش‌های تمامی افراد دخیل، از کارگران محلی گرفته تا مهندسین، مدیران افغانی و ایرانی و ولسوالی و مردم شکردره و روستاهای اطراف که با مهر و دوستی در طول اجرای پروژه با این مشارکت همکاری داشته و خاطرات خوبی از خود برای ما به یادگار گذاشته اند، سپاسگزاری کنم. مشارکت تابلو پرتر آمادگی دارد با توجه به تجربیات خود در اجرای چندین سد بزرگ در ایران، هر گونه همکاری جهت ارائه راه‌حل‌های لازم جهت انجام پروژه‌های سدسازی مطابق برنامه اولیه همکاری‌های لازم را ارائه دهد.
شنوندگان گرامی، همانطور که در برنامه هفته گذشته هم اشاره شد، مراسم شب فرهنگی افغانستان پیشتر با حضور جمعی از فرهنگیان ایرانی و افغانستانی و نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در مؤسسه فرهنگی اکو در تهران برگزار شد. نمایندگان افغانستان در مؤسسه اکو در تهران در طول سال برنامه‌های متعدد فرهنگی و هنری با حضور فرهنگیان و هنرمندان برگزار میکند. در این بخش از برنامه دعوت میکنم اظهارات مهتاب ساحل، نماینده افغانستان در مؤسسه فرهنگی اکو در تهران را بشنوید در مورد فعالیت‌های این نمایندگی و چگونگی ارتباط علاقمندان با آن.
برنامه متنوع و متعدد داریم، از جمله مراسم شب افغانستان هر سال یک بار برگزار میشه که در برگیرنده موسیقی و شعر و آثار دیگه هنری مثل نقاشی یا خط یا هر هنر دیگه که برنامه‌اش گذاشته شود قد بود. دیگه در کنار از برنامه‌های دیگه هم داریم ما در طول سال، برنامه‌های روتینی که مثلا موسیقی باشه، شعر باشه یا مرقم هر مثل هنری دیگه. سالت‌های مؤسسه فرهنگی اکو مستمر و دوامدار در طول 3 سال که ما در اینجا هستیم برگزار شده در قسمت افغانستان و ادامه دارن. یه برنامه دیگه خود داشتیم که فکر میکنم برچه 11 برگزار خواهد شد و نمایشگاه آثار هنری تصحیح و خطاطی خواهد بود که از یک مجموعه به نام دختران شهر مامد خانم عالمی در اساس اونا قرار است نمایشگاه داشته باشن در مؤسسه فرهنگی اکو و همه رقم برنامه های هم مؤسسه فرهنگی اکو رسانه های اجتماعی خودش را داره، از ایمیل، وبسایت، فیسبوک، اینستاگرام و هم من خودم، و در کنار از اون ما ارتباطات بسیار خوب نزدیک با همه سازمان های فرهنگی، انجمن های فرهنگی افغانستان در ایران داریم، از طریق نام میتونن ارتباط بگیرن و از طریق دوستایی که آشنایی دارن با ما، قبلا نمایشگاه داشتن، از این طریق خیلی ها بودن که آمدن درخواست دادن بر نمایشگاه برای اجرای یک هنر که بخواین با نمایش بگذارن و استقبال شده از طریق محسوسن.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-74 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما در نشرات شبانگاهی ما. ایرانگش را آماده پخش کردیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دارم بیزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر با یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در میان تمام جنگل‌هایی که در ایران وجود دارد، تنها در 3 یا 4 نقطه کوچک میتونید جنگلی را پیدا بکنید که به دریا رسیده. جنگل گیسوم جایی است که دریا و جنگل در فاصله کمی از هم قرار دارند. گیسوم روستایی است در نزدیکی شهرستان تالش استان گیلان که از این رو نامی پارک جنگلی از نامی روستا برگرفته شده. خطه شمالی کشور ایران پر است از جاذبه هایی که هر بیننده ای را مجذوب خودش می کنه. منظره هایی که مسافران و گردشگران را بارها در طول سال به این منطقه می کشنند. در برنامه امروز ایران گشت می خواهیم شما را با جنگل گیسوم آشنا بکنیم. همراه ما باشید. جنگل‌های گیسوم در استان گیلان با مساحتی حدود 80 هکتار قرار دارند. انبوهی از درختان و گونه‌های گیاهی در این منطقه جنگلی رشد کردند که در کل حدود 76 گونه گیاهی متعلق به 66 جنس و 44 خانواده را می‌توان نام برد. دریای گیسوم تالش و جنگل گیسوم از بهترین مناطق شمال ایران برای گذراندن ساعتی در دل طبیعت است. منطقه جنگلی گیسوم را نمیتوان فقط منطقه دانست که صرفاً درخت ها در آن وجود دارند، بلکه یک فضای بکر و اساسی است که همواره میتونید با دیدن دریا هم بپردازید. تماشای این دو عامل میتواند تجربه ای را براتان رقم بزنه که شاید در کمتر جایی بتانید آن را حس بکنید. این جاذبه طبیعی حدود 15 سال پیش مورد توجه شهرداری تالش قرار گرفته و همچنین سرمایه گذاری های انجام شده که باعث پیشرفت این جاذبه شده. در منطقه گیسوم تفریحات آبی و ساحلی هم وجود دارند. ساحل شنی آرام زیبای گیسوم برای همه نوع گردشگری جالب و لذت بخش است و امکانات رفاهی آن این لذت را دو برابر می کند. تفریحاتی مثل شنا، جت اسکی، شاتل، موتور چهارچرخ، پاراسل، قایق سواری و پاراگلایدر. اگر اهل ورزش و پیاده روی هم هستید، دوچرخه خود میتونید به جاده ببرید و از مسیرهای مشخصی در جنگل گیسوم برای پیاده روی استفاده کنید. رکاب زدن در میان این هم از زیبایی و درختان سر به فلک کشیده میتونه تجربه بی‌نظیری برایتان باشه. افرادی هم که دوچرخه ندارن میتونن با اجاره دوچرخه در این پارک جنگلی شمال ایران اقدام به دوچرخه سواری کنند. در بخشی از پارک جنگلی گیسوم میتونید با اجاره اسب تجربه متفاوت داشته باشید. اگر به سوارکاری علاقه‌مند هستید، در این منطقه میتونید این تفریح هیجان انگیز را انجام بدید.
اسب‌ها متعلق به محلی‌های گیسون می‌باشد و وجود اونا در میان جنگل چهره منحصر به فرد و خاصی به جنگل بخشیده. ممکن است این اسب را آزاد در حال چرا کردن در جنگل گیسون ببینید. گردشگرانی که به دنبال آرامش هستند باید شب به کنار ساحل بروند و از منظره شبانگاهی دریا و ساحل لذت ببرند و یا در طی روز اسب‌های خوش رنگ را در میان انبوه سبز رنگ درختان و گیاهان ببینند.
جنگل گیسوم در 18 کیلومتری جاده تندش انزلی واقع شده است. سرزمین سبز گیسوم به آسمان آبی و نور آفتاب مزین شده است. نور آفتاب بر شاخه های درخت میتابد و برگ ها را طلایی می کند. طبیعت منحصر به فرد گیسوم این منطقه را به مکان مناسبی برای پرندگان تبدیل کرده است. آب و هوایی ملایم، تابش نور آفتاب و برگ های شاداب فضایی آرام را در جنگل گیسوم فراهم کرده است. به نظر می رسد که درختان به سوی آسمان و خورشید در حرکت هستند. جنگل گیسوم خانه مناسب برای اسب‌ها نیز به حساب می آید. درست مانند تکی از بهشت، اسب‌ها هر روز در چمنزارهای گیسوم در حرکتند.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به جنگل گیسوم در استان گیلان آمدیم و دیدن میکنیم از این جنگل زیبا. دوستان عزیز، در کمتر جاذبه هایی میتونید ای عامل را تجربه کنید که جنگل و دریا به یکدیگر نزدیک باشند. ساحل گیسوم یک جاده مستقیمی داره که تجربه رویایی را براتان رقم میزنم. در دوسر ای ساحل درختان بیشماری را میتونید مشاهده کنید که زیبایی دریا را دوچندان کردند. دیدن و تماشای این زیبایی ها باعث میشه که گردشگران از محیط بیشترین لذت را ببرند. برای افرادی که بر رانندگی در جاده های شمال علاقمند هستند، جنگل گیسوم میتونه جاده زیبا و رویایی برشان باشه. نکته جالب و هیجان انگیز در جنگل است که شما میتونید آفرود سواری کنید. به غیر از جاده که به جنگل منتهی میشه، امکان آفرود در میان جاده های جنگلی وجود داره. البته باید حواستان جمع باشه که درختی را در مسیرتان نابود نکنید. گردشگرانی که علاقمند به این فعالیت هستند راهی جنگل گیسوم میشن و به این نقاط سفر میکنند. البته اونا در قالب گروه و با راهنمایی آشنا به مسیر وارد جنگل گیسوم میشن. جنگل گیسوم بازارچه‌ای وجود داره که اهالی روستا انواع محصولات دستساز خودشان را در اونجا به فروش میرسانند. حال و هوای رنگارنگ مغازه ها، بوی نم باران، چتر و بارانی در پارک های جنگلی گیلان خاطر ساز هستند. علاوه بر محصولات مانند مرباها و آلوچه میتونید وسایل حصیره و چوبی بخرید و به عنوان سوغاتی با خودتان ببرید. در اطراف ساحل و در فضای جنگل گیسوم در تمام فصلها خوراکی های مانند لبو، بلال، چاغاله، آش و فالوده که از جمله لذت ها و تفریح ها می باشد وجود دارد. از معروف ترین و خاص ترین خوراکی های جنگل گیسوم ماهی کبابی است و در اطراف ساحل ماهی قزلالای تازه در دسترس است. 76 گونه گیاهی گوناگون در جنگل وجود دارند که با توجه به نوع خاک در اقصا نقاط جنگل رشد می کنند. همچنین جانوران گیاهخوار و وحشی مثل بز، خرس قهوه‌ای، پلنگ و خرگوش هم در این منطقه از گیلان زیبا وجود دارند. گردشگران میتونن در هر فصلی که بخواهند به گیلان سفر کنند، چرا که فصل در این منطقه معنایی نداره. بهار، تابستان، خزان، زمستان، هر یک از فصلها زیبایی به خصوصی داره که نمیتوان گفت کدام بهتر است. اما ماه حمل و ماه ثور میتونه بهترین زمان برای لذت بردن از جاهای دیدنی اطراف گیسوم باشه. فصل‌های بهار و تابستان بهترین زمان سفر به گیسوم است. در این حال در فصل خزان زیباترین تصویر از درختان را میتونید ببینید که زیبایی توصیف ناپذیری دارند. اما اینها دلیل نمیشه که در زمستان جنگل گیسوم مناسب سفر نباشد. درختان در فصل زمستان سفید پوش میشن و جلوه جنگل گیسوم به نوعی غیر قابل وصف زیبا میشود. برای سفر به جنگل گیسوم در زمستان لوازم مورد نیاز و مجهز برای طبیعت گردی به همراه داشته باشید تا از سفرتان بیشترین استفاده و لذت را ببرید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به جنگل گیسوم در استان گیلان همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر بسیار داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. به لحظه پخش آخرین برنامه شبانگاهی من رسیدیم که داستانهای تمثیلی است. تقدیم شما می شود. امیدوار هستیم مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ستاره من، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که نعیم به دختری به نام نفیسه علاقمند میشه. نفیسه در مو ساحه زندگی میکنه و گاهی برای خرید به دکان نعیم میایه. نعیم اما زن داره، اما زنش نادیه زن رؤیاهای او نیست و ازدواج اونا خیلی سنتی بوده. نعیم با دیدن نفیسه احساس میکنه که دختر رؤیاهایش پیدا کرده. از همین خاطر به نفیسه ابراز علاقه میکنه و برش میگه نیت خیری داره و میخواه همراهش ازدواج کنه. نفیسه ابتدا جواب منفی میده، اما وقتی با مادرش مشورت میکنه به نعیم اجازه میده که بیایه خواستگاریش و نعیم هم ازدواجش با نادیه را از نفیسه پوت میکنه و تنهایی به خانه نفیسه برای خواستگاری میره. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگم بهتر نبود که خانه گپای خود میزدیم؟ اینجا یک ذره خوب نیست.
نه خوب است اتفاقا. یک چیزی، چرا که تشویش داری نفیسه جان؟ باور کن من خودت خوشبخت میکنم.
با همین زبان بازی خو مادر من راضی ساختی. اجازه بده که با خودت صحبت کنم دیگه.
زبان بازی چی است دیگه؟ از راستی میگم، واقعا من تمام سعی تلاشم اینه نیست که خودت خوشبخت کنم عزیزم.
ما هنوز به تو جواب مثبت ندادیم که با ما عزیزم میگی.
خب بخشش باشه، منظورم ایست که علاقه ما به خودت واقعی است.
نگفتی که خانواده ایت کی میان برخواستگاری؟ برشون گفتی دیگه نه؟
بله گفتم، ولی خب میدانی، خبر داری، هر کسی مشکلات خاص خودشو داره.
یعنی همیاری خودت تنها زندگی میکنی؟
تنها؟ خب چه قسمی بگویم، من خیلی احساس تنهایی میکنم. بله
خب این قسمی خونه میشه که تک و تنها باشی، حتما یک قومی خیشی چیزی داری دیگه.
عزیزم بخشش باشه، نفیسه جان برات که گفتم کاکای مزار است، مامای من مهاجرت کرده استرالیا.
بله خوارت هم اولاد داره، بچهش ناجور است، ریزش کرده، همه ای چیزا رو برام گفتی.
خب دیگه،
ولی خب اگه میخوای که این وصلت سر بگیره بهتر زودتر با خانوادت بیایی.
حتما این کارو میکنم. میگم من نمبر خودم رو برات نوشتم میکنم، خیلی حرفا دارم که کت خودت باید بزنم. خب
چه حرفایی؟
خب اجازه بده عزیزم، من جمله‌ام تمام نشده. نمبر خودم نوشتم میکنم برات. خب به من تلفن کن که شماره خودت هم داشته باشم، باز همراهی هم چت میکنیم، گپ میزنم تا کاکای من از مزار به خیر بیایه. شاید چند روز زمان ببره، در این مدت با هم بیشتر آشنا میشیم.
ولی مادرم اگه بفهمه حتما قهر میشه.
خب لازم نیست مادر جانت چیزی بفهمه. هر زمان که مادر جانت آمد بر من بگو که نی مسیج رایی کنم نی زنگ بزنم. چطور اصلا؟ باور کن ما قصد بدی ندارم، فقط خوش دارم با خودت در ارتباط باشم، چرا که واقعا دلم برات بسیار تنگ میشه.
بسیار خوب، نمبر تو نوشته کو بت بره.
زنده باشی عزیزم، تشکر.
باز گفتی عزیزم؟
اوه میبخشی، یه جوشم نبود. بچشم نال نمبر خودت برات نوشتم میکنم.
نعیم چی گپ هست ها؟ یک ساعت است که گپ میزنم می جوشت نیست. چی داره اون موبایل سبیل شده که یک بند سرت در موبایل است و لبخند میزنی؟
چی هست؟ چی میگی خودت؟ چی میگی؟
میگم چی گپ است؟ یک ساعت است که لکچر داده رئیستم، نه میپرسی که چی است؟
نام خدا، خودت همیشه در حال لکچر دادن هستی. خلاصه و مفید برم بگو که کار دارم واقعا. بگو.
تو باید بگویی که چی گپ است. چرا اینقدر لبخند میزنی؟ بیخی خلق و خوی دیگر رقم دیگر شده.
اصلا میدانی چرا لبخند میزنم؟
نه چرا، اتفاقا ازم خاطر دارم سوال میکنم ازت.
به خاطری که به زندگی امیدوار شدیم. همین یک سوال از خودت.
پرسان کو؟
خودت اگه مثلا فکر کنی با آرزوهایت نمیرسی، بعد یک دفعگی یک قسم اوضاع تغییر کنه، متوجه شوی انال میتونی با آرزوهایت برسی، چی میکنی؟ چی حسی داری؟ جواب بده.
یعنی چی متوجه نمیشم؟
یعنی چطور برات بفهمانم؟ یعنی میخوای وارد یک خانه شوی، هر زمان میری پشت دروازه میبینی دروازه بسته است. خب یک روز که تیر میشی میبینی کو دروازه که همیشه بسته بودی واز شده. خوش میشی دیگه؟
خب معلوم دارست.
خب دیگه دقیقا من یال همی حسه دارم، همی آله دارم. یک چیز برام قبلا وجود نداشت، همه آله وجود داره.
چی؟ این چیزی که خودت میگی یک دفعگی برات پیدا شده؟ یعنی چی؟ من نفهمیدم. خب امام بگو که چی است.
ها نه، چیز خاص نیست. تو خاص نیست که برات بگویم.
چطور چیز خاص نیست؟ حتما خاص است که باعث شده خودت قسمی لخنده کنی، شاد باشی، گپای خوب خوب بزنی.
میگم نادیه، تو حس به داشتن یک انباق چی است؟
چی گفتی؟ انباق؟
حس چی است؟ خوش داری یا نداری؟
تو مرا چی فرض کردی؟ مولی؟ یا شلغم؟ چرا باید انباق خوش داشته باشم؟
نه خب یعنی این اگه انباق باشه خفه میشی؟
خفه میشم؟
آه خب یعنی چی؟
تو ای خانه و انباق با آتش میکشم. تو وقت پرسان میکنی که خفه میشی؟ یعنی چی؟
آتش میکشی؟
بله.
چرا؟ همه زنایی که انباق دارن زندگی خود قسمی میکنن؟ خب هیچ کدامشان هم خانهشان با آتش نکشیدن، یعنی چی گپاید؟
ما با دیگه زنا کار ندارم. ما اصلا یک لحظه هم تحمل یک نفر دیگر ندارم در زندگیم.
عجب. خیلی باید خط تمتون که بری دیگه.
چی گفتی؟
خدا خیر مرا پیش کنه که جنجالای ما با خودت داشته باشم.
از چی گپ میزنی نعیم؟ ایش نفهمیدم خاخه.
ای چی عزیزم، اصلا نان تیار نشده؟ شده برو بیار از خیر.
نه خیلی نشده.
خب چی بگم، باید صبر کنم دیگه طبق معمول.
گفتم نه.
ناهی چرا؟
تو میفهمی چی میکنی؟ دیوانه شدی؟
مگم تو همیشه به من همی گفتی بیا در قندم، هر چی تو بگویی همیست ها؟ نمیگفتی؟ من مچم خودت به جای پدر و مادر مام دوست دارم و تو گپا.
انالیم میگم ولی ای کار نه، تو زن داری نیم، همی قسمی نادیه با من لج است. بفهم آمدم بر خودت خواستگاری، دیگه معلوم نیست چی بلایی سر من میاره.
بعد تو چی کار داره ناهید؟ من زن میگیرم نه تو. بعد تو چی کار داره؟
نعیم جان خدا خیرت بده، برو اول زنت راضی کن بعد من خودم میرم خواستگاری.
چه قسمی گب میزنی ناهید؟ نادیه راضی نمیشه، خانه رو میگه آتش میکشه.
خیلی چرا میخوای ناقی خودت دنده و پرتی؟ زندگی خوبی داری، نادیه هم زن خوبیست با کم و زیاد خودت ساخته، دیگه چی میخوای نعیم؟
ناهید ما عاشق شدیم. میفهمی عاشقی یعنی چی؟ البته نه دیگه متوجه نمیشی، درد مرا کس میفهمه که خودشم عشق تجربه کرده باشه، تو نمیفهمی.
نعیم تو با این کارت او دختر بیچاره را هم بدبخت میکنی، چرا واقعیت برش نمیگی؟
واقعیت ناهید جان اینمیست که من دوستش دارم، دیگه چیزی برم اهمیت نداره.
این دختر نامش چی بود؟
نفیسه.
خب اگر این نفیسه جانت بفهمه خود زنداری چی؟ بفهمه تو زن داشتی، زندگی داشتی، همه رو پوت کردی، فکر میکنی چه حسی داره؟ از خودت متنفر میشه.
نه نمیفهمم. چه قسمی میخوای بفهمم؟ من خودم دیشب تا صبح بیدار بودم به این موضوع فکر کردم.
خب
به نادیه میگم یک کار پیدا کردم که مثلا شو باید برم سر کار. به نفیسم همیره میگم، میگم شو میرم سر کار، روزا که دکان هستم هیچ. بخیر آرسی که گرفتیم یک شام میرم خانی نفیسه جان، یک شام خانی نادیه.
عجب، با به همین راحتی.
باور که آسان است. تو خودت بدبین هستی به همه چی.
مره رقم خودت گناهکار نکو بیادر جان. من نمیتونم. من شریک گناه خودت نیستم.
نمیشه که بدون تو. نمیشه. چاره نداری، باید شریک گناه من شوی. هرچی میخوای نامشه بان تو. بدون تو که نمیشه برم خواستگاری تک و تنها. دختر نمیتن به من قسمی.
خب دختر نتن. نبایدم دختر بتن.
یعنی چی؟ مگم خودت بار بار نمیگفتی توی یادگار مادر مستی، توی یادگار پدر جان مستی، بوی پدر ممیتی. اینا چی شد؟ ای گپا چی شد؟ حالا بر یادگار پدر و مادرت هیچ کار حاضر نیستی بکنی؟ مرا تنها میخوای بانی؟ و هم درست زمانی که من به خودت احتیاج دارم؟
لا حول ولا. نقطه ضعف مرا خوب پیدا کردی تو.
از خیرید یک کار بکو برم.
چی کنم دیگه؟
چطور دیر آمدی خانم؟
کار داشتم، بیرون کار داشتم.
خب چی کار داشتی؟
کار داشتم دیگه نادیا. یعنی هر چیز را باید به خود توضیح بتم؟
وا معلوم دار است که باید توضیح بتی. من زنت هستم، باید بفهمم که کجا میری، امرای کی میری، چی میکنی.
نه 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 عزیزم، صبر کن. من از اون مردان نیستم که کل چیز بر زنش توضیح بتم. وقتی برات میگم کار داشتم، یعنی یک جای مصروف بودم دیگه. چی توضیح میخوای؟
میگم این روزا بسیار مشکوک شدی نایم.
مشکوک؟ منظور چیست؟ مگم تو چی میدانی؟ ها؟
خوبان شنونده، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you. Thank you.